olabilir zaman. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. یه جمله در بحث نسخ باقی مونده، این که در تفسیر نعمانی از امیرالمومنین بعد از ذکر تعدادی از آیات ناسخ و منسوخ نقل شده که حضرت فرمود و نسخه قوله تعالی ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قوله عز وجل ولا یزالون مختلفین، اشتباه خوندم، و نسخت قوله تعالی ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قوله عز وجل ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقهم ای للرحمت خلقهم. اولا دو تا آیه اینجا هست، یکی این که میفرماید که هدف خلقت عبادته، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما جن و انس رو فقط برای عبادت خلق کردیم. آیه بعدی فرموده که لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک لذالک خلقهم، خدا مردم رو خلق کرده تا بهشون رحم کنه. برای چی خدا خلق کرده؟ برای رحمت. اون بالایی میگفت برای عبادت خلق کرده، این پایینی فرمود برای رحمت خلق کرده. حضرت فرمود که این اونو نسخ میکنه. علامه میفرماید که وفیه دلالتان علا اخذه نسخ فی الآیته اعم من النسخ الواقع فی التشریع. این دلالت میکنه برای این که در جلسه قبل گفتیم گاهی معنای نسخ اعم از اون معنایی که در نسخ شرعی میگن در مورد وادی احکام. در وادی احکام اینه که یک حکمی میاد، حکم دیگه ای رو مدت زمانش به پایان میرسونه، اون حکم دیگه به پایان میرسه، حکم جدید شروع میشه. اما اینجا این معنی رو نداره. فرماید که فل آیت و ثانیه تثبت و حقیقتن توجب و تهدید الحقیقت التي تثبت و حل آیت الاولا، تثبت و حل آیت الاولا. اینجا آیه دوم که گفت خدای تعالی مردم به خاطر رحمت خلق کرده یه حقیقتی رو ثابت میکنه. آیه قبلی هم یه حقیقت دیگه رو ثابت میکرد که خلقت به خاطر عبادته، اما این آیه دوم آیه قبلی رو حد میزنه. به عبارت واضح تر الآیت الاولا تثبت للخلقت غایتا و هی العباده، آیه اولی غایت خلقت و عبادت میگه و الله سبحانه و غیر مغلوب فی الغایت التي یریدها فی فعل من افعاله، خدای تعالی در غایت گذاری هم مغلوب نیست، یعنی که برای یک کاری غایتی نصب کنه مغلوب اون غایت نیست که چون این غایت رو نصب کرده لزوماً باید به این غایت پایبند بشه. غیر انه سبحانه خلقهم الا امکان الاختلاف الا اینکه، نه اینکه خدا خلف غایت میکنه، یعنی غایت خدا رو مغلوب نمیکنه، گرچه خدا به اون حرفی که زده عمل میکنه، اما فلا یزالون مختلفین، دائما آدما مختلفن، الا من اخذت کل عنایت الالهیه، مگر اونی که عنایت الهی دامنش رو بگیره و شملت و رحمت الهدایت و رحمت هدایت شامل حالش بشه. برای عبادت خلق کرده ولی همه به این غایت نمیرسن. آیه دوم داره حد آیه قبلی رو میگه. آیه قبلی مطلقا گفت همه رو برای عبادت خلق کرده، آیه دوم میگه برای عبادت خلق کرده اما دائما همه مختلفن تا دست عنایت شامل حالشون بشه. ولذالک خلقهم ای لهذه رحمت خلقهم، اصلا برای این خلق کرده، یعنی برای این دومیه که رحمت خاصه. کدوم رحمت؟ میفرماید که فل آیت و ثانیه تثبت للخلقت غایتا، آیه دوم برای خلقت یه غایتی رو اثبات میکنه که اون غایت چیه؟ قبر رحمت المقارنت للعبادت والاهتداء، و اون رحمتیه که قرینه عبادت و اهتداء که لا یکون الا فی البعض دون الکل، این دیگه مخصوص همه نیست. ابتداعا میگه که همه رو برای عبادت خلق کردم، اما آیه دوم میاد یه حقیقت ثانی رو ثابت میکنه که همه هدایت نمیشه. هدف باقایه نمیدونه، قایت یعنی نهایت دیگه، توی اینجا با هم دیگه اجتماع میکنن، هدف شما اون غایت شماست. حالا به این معنا بله میتونه اهم باشه معنی غایت، یعنی غایت نهایتا اون نتیجه‌ای که بهش میرسی، ممکنه هدف هم نگرفته باشیش، به این معنا میشه متفاوت باشه. آخه اینجا تو آیه که کلمه غایت رو به کار نبرده، علامه از این کلمه استفاده میکنه. اگه خدای تعالی فرمود غایت من اینه، هدف هم اونه، میشد یه همچین استدلالی کرد. حالا میفرماید که ولا یکون الا فی البعض دون الکل، این غایت که رحمت خاصه در همه تحقق پیدا نمیکنه. ول آیت الاولا کانت تثبت العباده غایتا للجمیع، آیه اولی میگه عبادت غایت همه است. و هذه العبادت جعلت غایتا للجمیع من جهت کون البعض مخلوقا لاجل البعض الاخر، چون عبادت غایت جمیع از این جهت که یه عده برای عده دیگه خلق شدن. و هذا البعض ایزن لآخر، اون بعض دیگه هم برای بعض دیگه خلق شدن. حتی ینتهی الى اهل العبادت و هم العابدون المخلوقون للعبادت، تا به اون گروه ویژه میرسه که به طور خاص برای عبادت خلق شدن. پس صحه ان العبادت غایت للکل، پس صحیحه که بگیم عبادت غایت کله. مثل این که یه باغ رو در نظر بگیریم، بگیم که این باغ برای میوه است. خب اون مثلا فنسی که دور باغ کشیدن که دیگه میوه نمیده، جاده‌ای که توی باغ زدن که میوه نمیده، درخت میوه میده، ولی همه اینا هدفشون اون میوه هست. اونا هم هدف، اونا میوه نمیدن ولی هدفشون میوه است. همه رو برای عبادت خلق کردن، منتها همه، آخه میگه همه رو اگه برای عبادت خدای خلق کردی کو این عبادت، از خدا به قایت خودش نرسید. این همه مردم هن که اینا به این قایت نمیرسن، چطور شما میگی ما همه رو برای عبادت خلق کردیم؟ یعنی خدای تعالی یک عملی انجام داده که بسیاری به اون قایت که خدا خواسته یعنی عبادت نمیرسن. میفهمد نه، این مثل اونه. این اشکال شما مثل اینه که آه اگه این باغو برای میوه وضع کردی، پس این مثلا حساری که دور باغ کشیدی که دیگه میوه نمیده، میگه درسته، ولی این حسار هم در خدمت اون میوه است. این جاده هم که کشته شده، این استخر آبی هم که درست شده، این لوله کشیه آب هم که شده، این ساختمانی هم که تأسیس شده، اینا همه در خدمت اون محصول نهایی یعنی میوه است. لذا همه برای عبادت خلق شدن، ولی همه عبادت نمیکنن، اما همه در خدمت اون گروه ویژه‌ای هستن که میوه عالم خلقتن، اونا میشن هدف اصلی. پس صحیحه که بگیم عبادت غایت همگانه، مثل بنا یک باغ و قرص درختانی برای ثمره، برای میوه یا منافع مالی. پس آیه دوم اطلاق آیه اول رو نسخ میکنه، اون نشون میده که خدای تعالی همه رو برای عبادت خلق کرده، اما گروه ویژه‌ای رو برای رحمت خلق کرده. یعنی همه به اون غایت ویژه که دستیابی به اون رحمت هدایت خاصه نمیرسن. چند تا روایت دیگه هم مطرح شده که چون نکته خاصی نداشت ما ازش نیست. بعد وارد فراز بعدی آیات میشیم که چند تا تیکه شد خدمتی میخونم. یکی این است که این فرمایت هم توریدون ان تسالوا رسولکم کما سئل موسی من قبل و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. از اینجا وارد توصیف اهل کتاب میشه. بعد میفرماید که قالو، اینا گفتن که لن یدخل الجنه الا من کان هودا و نصارا، چون از قدیم همینطوری بوده، همه فقط خودشون رو هدایت یافته میدونستن. گفتن که فقط یهودیا و نصرانیا، البته یهودیا میگفتن فقط یهودیا، نصرانی ها میگفتن فقط نصرانی، ما که مسلمانیم که میگیم فقط ما مسلمان ها، تازه ما مسلمان ها که 72 گوریم، هر گروه اون میگیم فقط ما، مثلا وهابی ها میگن فقط ما اهل بهشت، ما هم که میگیم فقط ما، سنی ها میگن فقط ما، هم میگن فقط ما اهل بهشت. قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، یهودی ها میگفتن فقط یهودی ها اهل بهشتن، نصرانی ها میگفتن نصرانی ها اهل بهشتن. تلک امانیه، امانی جمع امنیه، این یه مش آرزوی باطله. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، دلیلتون چیه که میگی ما اهل بهشتیم؟ بعد خیلی زیباست برای این تیکه خوندن، فهمت بلا. ببین دو طرف آیه داشته باشیم، یهودی میگه فقط یهودی اهل بهشته، نصرانی میگه فقط نصرانی اهل بهشته. حالا شما فرض کن که دیگه آیه این تیکه رو نداره، حالا بگیم که مسلمون هم میگه فقط مسلمون اهل بهشته، مسلمون هم هر فرقهی که هست به فرقه خودشو فقط اهل بهشت میدونه. قرآن حالا چی میگه؟ قرآن میفهمد بلا کی اهل بهشته؟ من اسلم و وجهه لله و هو محسنون فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این اهل بهشت. بلا کی؟ کسی که دو تا صفت داره، من اسلم و وجهه لله یه صفت و هو محسن اینم دو تا صفت، یه صفت اشمال اعتقاد تسلیم حق تعالی شدن، من اسلم و وجهه لله ما رو اعتقاد، یکیش هم و هو محسن ما رو عمله. علامه می فرماید که از این آیه برای سومین بار هازا کرتون سالسه، سه بار خدای تعالی به یهودی ها حمله کرده، چون اینا اعتقاد داشتن فقط اینا اهل بهشتن دیگه، اینا خودشون مثلا حزب الله زمان میدونستن مورد، چون هم اونجا که همه بت پرست و اینا بودن، اینا فقط متدین بودن، بعدم میگفتن ما برای پیروان پیامبر آخرالزمانی، اصلا شناسایی کرده بودن که پیغمبر آخرالزمان کجا حکومت تشکیل میده، رفته بودن اونجا سر ساکن شده بودن، بعد که پیامبر اومد اینا شدن بدترین دشمناش، معاذ الله که ما اینجوری نشیم. حالا میفرماید که چند بار قرآن کریم به اینا تذکر داده، یه بار کجا بود؟ یه بار اونجایی بود که فرمود ان الذين امنوا والذين هادوا والسابئين، که گفتیم علامه اونجا فرمود خدای تعالی با اسم کاری نداره، اسم یهودیه، مسلمونی، سابعی هست، هر چی می‌خوای باشی باشه. دومش اونجا بود که گفت بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته، این فراز در آیه 62 بقره بود، اونجا مراجعه بفرمایید چون الان بحثو می‌خوام تکرار کنیم دیگه آیتونو دیگه. سومش هم اینجاست، از این آیه یستفاد و من تطبیق آیات، از تطبیق این آیات استفاده میشه تفسیر الایمان، تفسیر ایمان به چی؟ به اسلام الوجه الالله، ایمان یعنی تسلیم خدا شده، و تفسیر الاحسان بالعمل صالح، چون تو قسمت قبلی آیات اینجور فرمود، در قسمت قبلی آیات در ازای این فرمود که راجب ایمان و احسان صحبت کرد، میفهمد که این دوتا یعنی ایمان و احسان، ایمان تفسیر میشه به تسلیم، احسان تفسیر میشه به عمل صالح. خلاصه نهایتا نتیجه که میشه گرفت اینه که از سعادتو لا تدور و مدار الاسم، سعادت دائر مدار اسم نیست، اسم یعنی عنوان. میگه چرا شما سعادت؟ میگه چون من شیعه. بله شیعه اگه واقعا حقیقت شیعه داشته باشه این سعادت من. حقیقت شیعه کیه؟ اونی که شبیه به امیرالمومنینه. امیرالمومنین کیه؟ امیرالمومنین اونی که نهج البلاغه میگه. هر کس اونجوری بود شیعه است. شما سیره رسول خدا رو بخونید، هیچ کدوم از صفاتش در بنده که نیست. بذار میفرماید از سعادت لا تدور و مدار الاسم. شما سریالا رو بیار تا من تحلیل کنم ببین اسلامی هست. دختره میپره به مادره، مادره میپره به دختره، مرد ذلیل زن است، پسره گردن کلفته، تا بابای عرض میزنه پشتشو میکنه میره، یواش یواش این فرهنگ سرایت کرده. فیلم بازی کردن که دیگه کاری نداره، لاغل یه فیلم بازی کنیم ما ببینیم که یه زن اسلامی چجوری رفتارش، یه مرد اسلامی تو خونه رفتارش چجوری. شما دیدین تا حالا یه سریال ایرانی مثلا این رفتارش اسلامی باشه؟ مرد زنش، یه سریالی که مرده رفتارش اسلامی باشه، زنه رفتارش اسلامی باشه، بچه دختره و پسره رفتارشون اسلامی باشه، که حداقل یه مثلا نمونه شما ببینیم اسلام میگه که پسر و دختر باید با پدر و مادرشون چجوری حرف بزن. سعادت دائر مدار اسمه یا دائر مدار حقیقته؟ خب اسم بنده رستم، شما ترسیدی؟ بعضی حالا ترسیدم با اسم که من رستم نمیشم که، اسم شیه. ولا کرامت لعهد علالله، عهدی بر خدا کرامت نداره، چون اینا برای خودشون کرامت قائل بودن یهودی ها، الا به حقیقت الایمان و العبودیت، مگه حقیقت ایمان و عبودیت رو داشته باشه. ولی کرامتی وجود نداره، یکی دیگه انقلاب کرده، یکی دیگه رفته حماسه آفریده جنگ کرده، یکی دیگه رفته رو مین منور افتاده، جگرش سوخته، کرامتش به ما رسیده. ما هم اگه که صحبت اونا در ما باشه، ما انقلابی هستیم. روحانیت صاحب با مردم زندگی میکردن، مثل این حاج آقا مقدس. شما یه دونه حاج آقا مقدس تو تهران پیدا کن تا من جایزه بده. با مردم زندگی میکردن، با مردم میشستن، با مردم حرف میزدن. یکی آقای توی همین خیابون آبشور بود، دو ساعت غروب میمد صندلیش رو میذاشت دم در خونه میشست. بعد هر کی رد میشد، یکی نماز یاد میداد، یکی مسئله شو حل میکرد. یه زن و شوهر اختلاف خانوادگی داشتن، اختلافشون حل میکرد. با مردم زندگی میکردن، با مردم. الان ما با بچه خودمون زندگی نمیکنیم. یه جوری تنظیم شده برنامه زندگی که بچه ساعت 6 صبح میره، 4 بعد از ظهر میاد، بعد میره تا اتاقش میشینه تمرین حل کردن تا ساعت 11 شب، بعدم میخوابه. بعد میگن این بچه فلانیه. خب آره، ولی هیچ با هم دیگه هش و نشی نداشتن. تابستون هم که میرن کلاس، 27 خرداد تعطیل میشن، 5 تیر میرن سر کلاس. تو برنامه تابستون. اینم که ارتباط خانواده ها و بچه هاشون معنی هست. ازای این کلمه خیلی باید روی ما افتاد که آقا سعادت داره مدار اسم نیست. اسمت هرچی میخواد باشه باشه، رسمت چیه؟ الا به حقیقت الایمان و العبودیه. بعد میفرماید که ولله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. خب مشرق و مغرب که دوتا جهت اعتباریه. یعنی چی مشرق و مغرب؟ ملک خداست. میفرماید المشرق و المغرب و کل جهت من الجهات حیث و کانه فهیه لله به حقیقت الملک. ما یه ملکی داریم که ملک الذی بیننا معاشر اهل الاجتماع، و اون ملک ملک قابل انتقاله، مثل این کتاب که من میتونم به شما منتقلش کنم. اما یه ملکی داریم که ملک حقیقیه، حیث و ان ملکه و تعالی مستقرون علی ذات شیء. ملک خدا مستقر بر ذات شیء، یعنی اون ذات شیء ملک خداست. اونجوری که تصویر توی آینه ملک شماست، شما ملک مالکیتتون نسبت به تصویر توی آینه از جنس مالکیتی نیست که بتونیم به کسی بدینش. یعنی اون تصویر توی آینه ذاتش مال شماست، طبعا طبعی صفتش هم ملک شماست، فعلش هم مال شماست. لا کمل کن المستقر علا اثر الاشیا. ما فقط مالک منافع اشیایی. من که مالک جنس این کتاب که دیگه نیستم، این کتاب قوامش که به من نیست، من فقط میتونم از آثار این کتاب باز کنم مطالعه کنم. اما خدای تعالی ملکش چجوری؟ لا علا ذاتها، ما مالک ذات نیستیم. اما والملک لا یقوم من جهت انه ملکن الا به مالکهی. اون ملک حقیقی قوامش به مالکه. الله فالله سبحانه قائمان علی هذه الجهات، قوام این جهات به خداست، محیط به این جهات، و هو مع این جهات، پس متوجه به شیئی از این جهات متوجه الی الله سبحانه. فهمت؟ فسم وجه الله، فتوجه الی کل جهتن توجه الی الله. به هر جهتی که توجه کنی توجه الی الله و معلوم الله سبحانه، برای خدا معلومه، چون داری به وجه خدا تماشا میکنی. اینجا اینو انشالله بشنوید و مخترم بدارید. من البته شاید زبانم قادر نباشه که اهمیت اینو بگم، فقط آخرش و اولش میخونم که بدونید چقدر این مهمه. آخر این چند تا جمله علامه فرموده هازانه سرانه. این دوتا قاعده که میخوام بگم دوتا سرن که تحت هما اسرار، اسرار فراوانی تحت این دو تا سر هست. حالا این از کجا شروع میشه؟ ایشون ابتدا یه روایتی راجع به قبله رو، دو تا روایت بسیار ساده راجع به قبله نقل میکنه. بعد میفرماید که وعلم، دو قاعده بسیار مهم تفسیری رو بیان میکنه که آخرش میگه اینا سره. میفرماید وعلم انک اذا تصفحت اخبار ائمه اهل البیت حقت تصفح. اگه اونجوری که شایسته و سزاواره در اخبار و روایات اهل بیت جستجو و دقت بکنی، در موارد عام و خاص و مطلق و مقید، وجدتها کثیرن ما تستفید و من العام حکمن و من الخاص. میبینی که از عام یه حکمی فهمیده میشه، از خاص هم یه حکمی فهمیده میشه. طبیعتش اینطوریه دیگه، یه حکم عامه یه حکم خاصه. مثلا فرض کنید که میگن که واردات جنس خارجی ممنوع، این میشه عام. بعد میگن که بجز مواد خوراکی، این میشه خاص. عام یه حکمی داره، خاص هم یه حکمی داره. معمولا توی روایت شرعی عام حکمش استحبابه، خاص حکمش وجوبه، یا برعکس حرمت و کراهت. کسی رن ما تستفید و من العام حکمن و من الخاص، از عام یه حکمی و از خاص یه حکمی فهمیده بشه. یعنی چی؟ اعنی العام مع المخصص حکمن آخر. عام یه حکمی داره، اما وقتی با مخصص با اون خاص جمع میشه یه حکم دیگه پیدا میکنه. خب تا اینجا که شما میدونید چه عام و خاص. فمن العام مثلا الاستحباب کما هو الغالب، مثلا عام معنی مستحب میده، و من الخاص الوجوب، خاص معنی وجوب میده. همینطور در جانب کراهت و حرمت، یعنی عام معنی کراهت میده، خاص معنی حرمت. و علا حاضر قیاس حاضا، تا اینجا ما هنوز نفهمیدیم که چی میخواد بگه ایشون، چون اینجا ما اینقدر رو بلدیم. فرمود حاضا احد و اصول مفاتیح تفسیر فی الاخبار المنقولت عنه، این یکی از کلیدهای تفسیری روایات. و علیه مدار و جم من قفیر من احادیث، مدار بسیاری از احادیث اینه. و من هنا، از همین قاعده ساده، یمکنو که ان تستخرج منها فی المعارف القرآنیه قاعدتین، میتونی این قاعده رو از روایت بیاری توی قرآن، دو تا قاعده مهم تفسیری ازش بگیری. این دو تا قاعده چیه؟ چیو؟ یعنی همین قاعده رو که خاص یه من حکم داره، عام یه حکم دیگه، مطلق یه حکم داره، مقید یه حکم دیگه، دو تا حکمیه. الان ببین حالا یه آیه مثال میزنه معلوم میشه. قاعده شماره یک، ان کل جملتن وحدها و هی مع کل قید من قیودها تحکی ان حقیقت ثابته من الحقائق، هر جمله با قیودش و بدون قیودش یه حقیقت رو بیان میکنه. یعنی چی؟ ببینید، قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، سوره انعام آیه 91. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، این یه آیه است با سه تا قید. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، اینا قیوده دیگه. میفرماید که این آیه چهار تا معنی داره. از آیه قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون چهار تا معنی فهمید. یک، قل الله خودش یه حکم مستقل داره، یعنی اینو اصلا جدا کن از آیه دو طرفش، بگو قل الله، این خودش یه حکم. قل الله ثم ذرهم هم یه حکم داره، این حکم دوم. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یه معنی سوم داره، قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون یه معنی چهارم داره. یعنی یه آیه با چهار تا معنی، از یه آیه چهار معنی مختلف استخراج میشه. و اعتبر نظر ذالک فی کل ما یمکن، حالا این قاعده رو داشته باشید، بعد مراجعه کنید به المیزان ببینید چقدر از این چه مطالبی استخراج کرد. قاعده دوم اینه، این قاعده هم خیلی مهمه. میفرماید که ان القصتین اول معنیین، اگه یه قصه ای یا یه معنی از معانی قرآنی اشترکا فی جملتن او نحوها، توی یه جمله یا مانند یه جمله مشترک باشن، فهما راجعان الی مرجع واحد، به یه مرجع واحد رجوع میکنن. پس شما آیاتی که کلمات یا جملات مشترک دارن یادتون باشه، اگه بتونی اینا رو کنار هم دیگه بذاری میشه معانی عجیب و غریبی از قرآن کریم ازش استخراج کرد. حالا من چون در صدد مثال نیستم برای این مثال نمیزنم، بعد شد تو بحث رسیدیم میگم این از همون دوتا قاعده است. بعد که این جمله رو فهمیم، فقط حازانه سرانه، این دوتا قاعده دوتا سر از اسرار الهی هست که تحت هما اسرارون و الله الهادی. این از اونایی که تو المیزان میگن نیش قلم، نیش قلم یعنی یه مطلب خیلی مهم و یه چیز گفت و رد شده رفت. دومش اینه که اگر دوتا آیه توی یه کلمه مشترک باشن به یه مرجع واحد برمیگردن. حالا اینو داشته باش تا من شاید مثال بزنم براش در جای این من یادم میمونه این دوتا قاعده، بعد که به موردش رسیدیم یعنی به اون قاعده ها برمیگرد. و قال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فی السماوات و الارض کل له قانتون بدیع السماوات و الارض و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. حالا این آیه رو ملاحظه فرمایید. ببینید این آیه سه تا فراز داره. میگه که قالو، اینا قائل بودن که اتخذ الله ولدا، خدا بچه داره. این یه جمله، یه حرف باطل. خدا بچه داره، حالا قرآن میخواد اینو ابطال کنه. سبحانه، خدا منزه از بچه داشتن. این که ابطال هنوز نشد، یعنی استدلالی که نیمد. بله میگه نه اینجوری نیست. خب حالا دلیل شما چیه؟ بل لهو ما فی السماوات والارض کلن لهو قانتون. این هم لهو ما فی السماوات والارض کلن لهو قانتون. خب ببینیم این چه ربطی داره به این رد این حرف. هر چی تو آسمان و زمین مال خداست. مثل اینکه بگم مثلا رحیمی بچه داره، چه واسه معاذ، همه این خونه مال رحیمیه. اون چه ربطی داره به اینکه بچه گفتن داره؟ میگه خدا بچه داره، میگه آقا هر چی در آسمان و زمین مال خداست. بدیع السماوات والارض، دلیل دوها. این یکی الان اشکال میکنه دیگه، یکی میاد آقا قرآن آخه چی میگه در خودش؟ میگه که اون داره میگه خدا بچه داره، خدا میگه خدا مالک آسمان و زمینه. این چه ربطی داره به رد این حرف؟ دلیل دوم، بدیع السماوات والارض، خدا بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین رو خلق کرده، چه ربطی داره؟ دلیل سوم، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. خدا وقتی اراده میکنه کاری رو بهش میگه کن، باش، فیکون، اونم میشه. علامه میفرماید که این سیاق من اراده میکنه اینو که قائلین این قول یهودی ها و نصرانی ها بودن، چون یهودی ها میگفتن عزیر ابن الله، مسیحی ها میگفتن مسیح ابن الله. وچه کلام با اهل کتابه، اهل کتاب میگفتن اتخذ الله ولدا، این قول اوناست. اول ما قالوها تشریفا، اولا ابتدای کار اینا تشریفی بود، میدونستن که خدا بچه نداره، برای مثلا شرف این انبیا میگفتن. مثلا میگفتن نحن ابناء الله و احبا، و ما فرزند و بچه خدا هستیم. مثلا ما که مثلا تو اصطلاح میگیم ایشون مثل بچه من میمونه، میگیم ایشون مثل بچه من میمونه، یعنی من به من خیلی به من نزدیکه. بعد یه مدت دیگه میشه بچه ادعای ارث میکنه. اینجوری شد ابتدا فقط به این عنوان که بخوان یه تشریفی برای خودشون قائلشن، گفتن نحن ابناء الله و احبا، و ثم طلب بسد به لباس الجد. یهو جدی شد، طلب بسد به لباس الجد. لذا اسلام میاد از اون سر منشأ ریشه رو میبنده، نمیذاره برزد، میگه آقا چشتو حفظ کن. آقا همین یکی رو اگه یک طرف انجام نده، بعد میره همینطوری جلو پسست در رست، بعد به یه جایی میرسه که دیگه کار گره خورده، میاد یا آقا اینجوری شده، خب من چه کار کنم دیگه، الان بیماری رسیده آخه. از اون اول اسلام میاد منشأشو میبنده. این فرد والحقیقت فرد الله سبحانه علیهم فی هاتین الآیتین، خدای تعالی رد کرده حرفشونو، فعذرب عن قولهم و اضراب کرده، یعنی گفته اینجوری نخه، اینطوری نیست، اضراب اینطوریه که بل لهو ما فی السماوات والارض. حالا علامه فهمید که این آیات که الان قرائت کردیم، ادامه آیات، دو تا برهان توشه که نفی ولد میکنه و نشون میده که خدا بچه نداره. اینا چه ربطی داشت؟ فهمید فإن اتخاذ الولد هو ان یجزی موجود طبیعی بعض اجزاء وجوده. بچه دار شدن چجوریه؟ اینه که یه تیکه ای از پاره تن انسان از انسان جدا بشه، بشه بچه آدم. در همه حیوانات هم همینطوره دیگه، در گیاهان هم همینطوره، در تکثیر گیاهان، در توالد و تناسل حیوانات و در نکاح انسان ها، بچه جزئی پاره از تن خود آدمه. و یفصله عن نفسه، از نفسش جدا بشه، فیسی رو به تربیت تدریجیه، با تربیت تدریجی جسمی و روحی، فردی از افراد نو و مثل خودش بشه. خب و هو و سبحانه، خدای سبحان، منزهون عن المثل. اولا مثل نداره، چرا؟ چون کل شیء مما فی السماوات والارض مملوک له، هر چی در آسمان و زمین ملک خداست. چه ربطی داره؟ چون ملک حقیقیه، ملک حقیقی مثل انسان و تصویرش. اگر من باشم و تمام عالم تصاویر من باشه، دیگه چیزی نیست که از من جدا بشه، بشه فرزند من. تمام آسمان و زمین ملک خداست، به این معنا که قوام همه موجودات به اوست، قائم الذات بهی، از این جنس. قانتون ذلیل اندهو ذلتا وجودیه، ذلتشون ذلت وجودیه. یه موقعی کسی با قدرتش ما رو ذلیل میکنه، یه موقع ذلت ذلت وجودیه. مثل اون تصویر توی آینه ذلیل صاحب تصویره، نه اینکه چون صاحب تصویر بازوهای پیچن در پیچی داره، سبیلای از بناگوش در رفته داره، اون تصویر ازش میترسه، که چون وجودش به وجود اینه پس ذلتش ذلت وجودیه. فکیفه یکون و شیعون من الاشیا ولدن لهو، چطوری این اشیا که ذلیل وجودی هست ولد خدا، مماثل نوعی نسبت به خدا. و از طرفی هو سبحانهو بدیع السماوات والارض، خدا بدیعه. یعنی چی؟ یعنی انما یخلق و ما یخلق علا غیر مثال سابق، اون چیزی رو که خلق میکنه مثال سابق نداره. بهم میگن بدیع، بدیع یعنی خالقی که از مثال سابق خلق نکرده. فلا یشبه شیء من خلقه خلقا سابقا، سابقی وجود نداره که خلق شبیه به اون باشه. ولا یشبه فعل او فعل غیرهی، فعل شبیه فعل غیر نیست در تقلید و تشبیه، به تدریج احتیاج نداره در کار خودش. اتخاذ ولد تدریجیه، از انسان یه جزئی جدا میشه، میشه نطفه انسان، بعد به تدریج میشه علقه مزقه، اما خدا کارش تدریجی نیست، خدا کارش کنفیکونه. هر کی بخواد کنفیکونه بفهمه باید به خودش مراجعه کنه. شما در دنیای ذهنتون یه کاری بکنید، همین الان شما یه ساختمون تو ذهنتون بسازید، چقدر طول کشید؟ تیراهن از کجا خریدید؟ آهن، میلگرد، فولاد، کارگر، پیش ساخته بوده. شما اصلا وقتی که اراده میکنی میشه موجود، لازم نیست بگی کن میشه فیکون، حتی کلمه کنم نمیخواد. در ادعیه این جمله آمده دیگه، یا من تحل بهی عقد المکاره و یا من یفزع بهی حتی الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الی روح الفرج، زلت لقدرتک السعاب و تسببت بلطفک الاسباب و جرا بقدرتک القضا فهیه به مشیت کدونه قول کم معتمرن. همه عالم به مشیت تو معتمرن، نه قول تو. لازم نیست بگی معتمر باش تا اون بشه معتمر. و به ارادت کدونه نهی کم منزجرن، به محض اینکه تو اراده کنی اونا منزجر میشن، لازم نیست حرف بزنی. لذا ازا قضا امرن، وقتی خدا یه چیز رو اراده کنه، انما یقول له کن، فقط کافیه بگه کن، نه که بگه کن، چون دیگه تعبیری نمیشه کرد، اینجوری قرآن گفته. همین که اراده بکنه موجود میشه به غیر مثال سابق و تدریج. فکیف یمکن ان ینسب الیه اتخاذ الولد، پس چطوری میشه اتخاذ ولد به خدا منسوب باشه در حالی که تحقق اتخاذ ولد احتیاج به تربیت و تدریج داره. آخرش هم فرمود لهو ما فی السماوات و الارض کل لهو قانتون. این خودش یه برهان تامه، همه عالم ملک حقیقی خداست، همه در مقابل خدا ذلیلن. و یه برهان دیگه هم این بود که بدیع السماوات و الارض اذا قضا امرا فانما یقول لهو کن فیکون، اینم برهان دوم. از این دو تا آیه دو مطلب دیگه هم فهمیده میشه. یک اینکه حکم عبادت شامل جمیع آسمان ها و زمین میشه، شمول حکم العبادت جمیع مخلوقات من ما فی السماوات و الارض. دو اینکه فعل خدا غیر تدریجیه، ان فعله تعالی غیر تدریجی، فعل خدا تدریجی نیست. و یستدرج من هنا ان کل موجود تدریجی فله وجه غیر تدریجی. از این چی فهمیده میشه؟ خب پس این موجودات که ما میبینیم که تدریجیان چی؟ گندم مگه یهو از توی خاک میزنه بیرون؟ انسان یه باره مگه متولد میشه؟ خب همین انسان و کوه و آسمان و زمین و خاک و دریا و باران و باد که اینا همه امور تدریجی هن، مگه اینا فعل الله نیستن؟ مگه شما نمیگی فعل الله غیر تدریجیه؟ پس معلوم میشه که در درون تمام این موجودات تدریجی یه چهره و جنبه غیر تدریجی وجود داره. دو حیث دارن موجودات عالم، اون حیثشون که فعل الله، اون غیر تدریجیه. اون حیثشون که به این عالم ارتباط پیدا میکنه، اون حیثشون تدریجیه. نه، اون حیثشون که از این حیث که به این عالم ارتباط پیدا میکنه، اون وقت اون میشه اعتباری. چون دو حیثیت به این معنی است که دو تا وجوده. من خودم یه وجود بیشتر نیستم، دو تا حیثیت دارم، از یه حیث معلمم، از یه حیث پدرم، پدر خانواده‌ام. ما اون حیثی که مثلا پدرم یه دو تا آدمم، یه نفر بیشتر نیستم، دو تا حیث دارم. این حیثی که مربوط به این عالم میشه، یعنی جنبه‌ای که در این عالم ماده است، این جنبه جنبه تدریجیه. میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که چجوری بگم، فعل الله در همه عالم بالفعل، نطفه بالفعل نطفه است، اما بالقوه علقه است. پس الان به نطفه که تماشا میکنی، نطفه دو تا چهره داره، یه چهره بالفعل داره، یه چهره بالقوه. باید طبق حرکت جوهری حرکت کنه تا بشه علقه. علقه بالفعل علقه است، بالقوه مزغه است. مزغه بالفعل مزغه است، بالقوه عظامه. عظام بالفعل عظامه، بالقوه انسانه. انسان انسانه. مثل اینه که در این فعلیت‌های مختلف که همه فعل الله و دفعیه، یه موجودی داره خانه به خانه جا به جا میشه، از این خانه حرکت میکنه به مرز این یکی خانه که میرسه، متصف به اون فعلیت بعدی میشه. ولی نطفه نمیشه انسان. نطفه برای این که بشه انسان باید 9 ماه حرکت کنه، این میشه تدریج. لذا از این جنبه شما وقتی حرکت این نطفه رو نگاه میکنی، میبینین داره به تدریج میره جلو. اما از اون چهره وقتی نگاه میکنی، میبینی همه عالم بالفعله. شما میتونی یه قوه خالی به من نشون بدی؟ دست رو هر چیزی که بذاریم اون بالفعله. اما بله، ممکنه یه لحظه دیگه این میزی که الان بالفعل میزه بالقوه خاکستر باشه. یه موقع از اون چهره فعلیتش نگاه میکنی، اون فعل اللهه. یه موقع از چهره قوه نگاه میکنی، قوه عدمه. قوه عدم فعلیت دیگه، هنوز متصف به فعلیت عدمه. مثل فقره، مثل که من بی پولم، بی پولی که یه صفتی نیستش که، ولی بعد مثلا بیام یه ماه کار کنم، بعد از اینکه یه ماه کار کردم من تماشا، ناگهان شما یه دسته اسکناس میذاری تو جیبم، من میشم با پول. اینجا این بی پولی تا حالا عدم بود، عدم 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 عدم، منتو دارم به مرز وجود نزدیک میشم با کار کردن. در لحظه آخر ما یک باره شما حقوق منو به حساب من میریزی یا میذاری تو جیبم، من میشم با پول. اینجا صفت فعلی پیدا میکنم، بالفعل میشم پولدار. تا این لحظه عدم بود. اما شما از این چهره ها وقتی نگاه میکنید، چون عدم ها رو با هم مقایسه میکنید، چهره وجود میبینید. لذا میگی تدریج. تدریج چش شماست، تدریجی در کار نیست. ولی چرا عالم تدریجی؟ به تدریج برگ توت میشه اطلس، به تدریج نطفه میشه انسان، به تدریج خاک میشه گیاه. این از این دیدگاهی که شما دارید عالم رو تماشا میکنید. اما یه عالم دیگه هست که اونجا توش تدریج وجود نداره، عالم امره. در عالم همه امور دفعیه. نه، ما نگفتیم که حقیقتی وجود نداره، که ما که با حرف اونا رو نزدیم. ما گفتیم که امور عالم ما اعتباریه. در دنیای ما دو دسته امور وجود داره، یه دسته امور حقیقیه، یه دسته امور اعتباری. این که بگی همه چیز اعتباره، این غلط. اعتبار مربوط به زندگی انسانه. آسمان حقیقتا موجوده، زمین حقیقتا موجوده، اما مالکیت اعتباریه. مالکیت تا شما بینن شما بیننده نباشی، معنی مالکیت وجود نداره. بله زمین از بین میره، اما وجود داره حقیقتا. ببین، باید یه کمی راجع به مسئله اعتبار عمیق‌تر صحبت بشه، که شما منظورتون از این کلمه اعتبار چیه. اونی که بهش میگن اعتبار، وجودهایی که ما معتبرش میدانیم، ولی حقیقتا وجود نداره، میگن اعتبار. اعتبار اون چیزیه که وجود داره ولی به اعتبار ما، به اعتبار ما بیننده. مثل ریاست، ریاست وجود داره ولی تا وقتی که ما معتبرش میدانیم. اگه ما معتبر نداریم، ریاستی وجود نداره. ملکیت، زوجیت، اینا میشن معانی اعتباری. معانی اعتباری مربوط به دایره زندگی انسانه، فقط انسان اجتماعی. حقیقت اونیه که هست، چه من و شما باشیم چه نباشیم. شاید اون یه چیز دیگه است. اونی که عرفا میگن عالم اعتباریه، اون این اعتبار نیست، اون یه اعتبار دیگه است. اون در اون ماهیته، اون قالبه. اون که میگن اعتباری، اعتباری بودن، منظور اعتباری بودن آستین و کلاه و شال گردنه، در ازای نخ که حقیقت. نخ یه حقیقت موجوده ولی کلاه و آستین اعتباره، حقیقت نه. مسلمان همین دیگه، قرآن اینو میگه، قرآن میگه هو الحق و ما دونه الباطل، غیر خدا باطل است. هو الحق الف لام سای خبر مفید هست رو. فقط خدا. حق یعنی چی از لحاظ لغت عرب؟ حق یعنی آنچه که هست، در مقابل حق میشه باطل، یعنی آنچه که نیست. سیمرغ باطله ولی کبوتر حقه، یعنی هست. قرآن میگه هو الحق، قرآن نمیگه هو حقون، میگه هو الحق، یعنی فقط خدا حقه. بعد برای این که اگه کسی ادبیات عرب بلد نباشه بفهمه، میگه اما دونه هول باطل، غیر خدا باطل. ذالک بان الله هو الحق و انما یدعون من دونه الباطل، آیش اینه. من فهم کردم اون آیه هست، همه جا گفتم این آیه قرآن، بعد سرچ کردم نمیم همچه آیه نداریم. آیش اینه، ذالک بان الله هو الحق و انما یدعون من دونه هو الباطل. نه، اونایی که مادیگرا میگن که میگن هیچ ثباتی وجود نداره، میگن هیچ ثباتی وجود نداره، همه چیز در حرکته، متغیره، همه قوانین متغیره، اونا اینو میگن. رد حرفشون اینه که اگه این حرف شما درسته، پس خود این قانونتون هم باید متغیر باشه، پس باید یه روز این قانونتون عوض بشه دیگه، پس این قانونتون باطله. یعنی پذیرش این اصل خودش خودش رو ابطال میکنه. مسلمان همینطوره. بله، پس هر موجودی یه چهره حقیقی داره، یه چهره سرابی. این زمین یه چهره حقیقی داره، اون چهره حقیقتش همواره موجوده. در مقابل اون چهره حقیقی سراب وجود داره. و سیرت الجبال و فکانت سرابا، میگه کوها حرکت میکنن، این کوها کانت سرابا، اینا سراب بودن. نمیگه سراب میشون، نمیگه سارت سرابا. سیبه هو بدش کن که میگه کانه معنی ساره میده، اینجا کانه است. به چه دلیل کانه معنی ساره میده؟ فسویرت الجبال و فکانت سرابا، کوها سراب بودن. علامه اینجا قوقا کرده توی نوشتاش که این آیه معانی خیلی بلندی داره، یعنی میگه عالم سرابه، منتها از یه طرف دیگه نشان میده که خیالات نیست عالم. اون که میگه کل ما فل کنه وهمون و خیال سوفسطاییه. پس قرآن هم که داره میگه که عالم سرابه، جمع بین این دوتا چیه؟ بفهمد جمع بین این دوتا اینه که کوه یه حقیقتی داره که اون حقیقت باقی میمونه، اما یه جنبه سرابی داره که اون جنبه سرابی از بین میره. مثل داستان نخ و آستینه. اگه شما بگی آستین سرابه، درست داری میگی در مقابل نخ آستین سرابه، اما اگه بگی هیچی وجود نداره، کشکه، کشکو نخه، آستینه، آثار داره، چی میگی کشکه؟ دست منو داره گرم میکنه، از آفتاب حفظ میکنه، سراب نیست. صوفیست میگه همه سرابه. قرآن میگه اونی که تو بهش میگی کوه سرابه، اما خدا سراب نیست. کوه جلوه ای از جلوات خداست. رضا خواجه طوسی میگه هم خدایی را که آغاز همه از اوست و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست. بعد اینایی که این حرفا رو قبول ندارن، اصلا این تفکیکی‌ها میان حرفای زشت میزنن برای اینکه بفهمن که این حرفی که اینا میگن باطله. به کلمات زشتی مثلا میزنن، میگه یعنی اینم خداست، یعنی اون یکی هم خداست، یعنی اینم خداست. کی گفته که صندلی خداست؟ میگه که نمیگه صندلی، آستین نخه. کی گفته آستین نخه؟ دو تا چیزه، یه نخه یا آستین، اما در آستین جز نخ شما چیزی نمیبینید. پس آستین نخ نیست، آستین ظهور نخه. هازا ما نستله علیه به ظهور، این آخرین بلندترین حرف علامه طباطبایی در رساله ولایت است. میگه این همونی که بهش میگن ظهور، این حرف عرفاست. هازا ما نستل علیه به عالم ظهور خداست. قرآن ساده تر میگه، میگه آیت خداست، چون آیه یعنی نشانه، آیه از خودش هیچی نداره. شما وقتی تابلو رو نگاه میکنی، این تابلو اصلا خودش رو نشون نمیده، فقط اون محتواش رو نشون میده. عالم آیه خداست، یعنی شما در عالم جز خدا هیچ چیزی رو نمیبینی. آستین وجود نداره، آستینی در کار نیست، آستین یک عدمه. ما عدمهاییم هستیها نما، ما عدمهاییم هستیها نما، یعنی چی؟ ما همه شیریم شیران علم، حمله من از باد باشد دم بدن. حمله من از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. یا حاجی گفت این یعنی چی؟ گفت یعنی لا حول ولا قوت الا حاجی سبزواری. ناصر دیشه ازش پرسید ما همه شیریم شیران علم یعنی چی؟ حاجی فرمود یعنی لا حول ولا قوت الا بالله. اگر غیر از اینه شما بگو لا حول ولا قوت الا بالله یعنی چی؟ اگه من هستم، زور بازوی من هست، اراده من هست، خدا هم هست، دو نفریم اگه ما، اگه ما دو نفریم تا اینجا خدا تموم میشه میشه من، بس خدا محدوده، چون اینجا بعد دیگه منم خدا نیست. شما قائل به خدای نامحدودی یا خدای محدود؟ لا حول ولا قوت الا بالله با کدوم معنا درست میشه؟ ولی خدا به من توفیق داده که دستم حرکت اینه یا اون که اونا میگنه لا حول، جز نخ نیست که دستو حفظ میکنه. تمام آثار آستین ملک مطلق نخه. این قشنگتره یا اون که نه خدا به ما توفیق داده که ما راه بریم؟ اینه واقعا. پس تو توی خدا خداست. نخی در جز نخ چیزی در کار نیست. اون وقت اونی که مشکلش شروع داره، ما میگیم نه فهمی که درک میدونی فهم، ما فقط حرف میزنیم. اون که مشکل شهود این من است که آدم اینو مشاهده کنه. به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم. نمیگه توی صحرا تبینم، که میگه به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم. حالا این البته حجت نیست، این که شعر بابا طاهره و شاهد مثاله، اما این که قرآن میگه اول حق و ما دون الباطل چی؟ این هم شاهد نیست. اول حق و ما دون الباطل، اول علی العظیم، اول عزیز الحکیم، لا اله الا هو. این لا این نفی جنس قرآن معنیش چیه؟ مثلا لا مؤثر فی الوجود الا الله. معنی این جمله اینه که همه مؤثرن ولی خدا بر همه غلبه داره. یا میگه اصلا لا مؤثره، یعنی آب مؤثر نیست؟ نه آب مؤثر، پس مؤثر آب کیه؟ خداست. وقتی میگه آب مؤثر نیست، این اونیه که داری میگه آستین مؤثر نیست، نخ مؤثره نه آستین. بله نخ در قالب آستین مؤثره، اما آستینی در کار نیست، قالب هاست. اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها. همه مطالب این شعرهای بلند گفتن. چرا؟ عرض کردم این چهره اینوریشه. از اون چهره که شما نگاه کنی همه عالم بالفعل، از این چهره که نگاه میکنی همه چیز به تدریج. ببین مثل اینه که یه کسی الان این ساختمون رو خلق کرده، خب ساخته، این الان بالفعل ساختمون دیگه. خب حالا شما الان اینجا یه ساعت دیگه تو اون حجره، یه ساعت دیگه تو حجره بعدی هست، شما به تدریج داری تو این ساختمون جابجا میشی، ولی اینجا یه ثبات مشخصی داره. شما وقتی رفتی تو اون اتاق نمیشه اون اتاق، اون اتاق هست، شما داری حرکت میکنی تو این، پس حرکت شما تدریجی. شما الان شمایی به اضافه سالن، لحظه بعد میشه شما در قید مکان حجره. منتها شما در قید مکان حجره جنست دیگه تغییر نمیکنه، اما این موجود در این قالب میشه نطفه، در اون قالب میشه علقه، در قالب بعدی میشه مزقه، در قالب بعدی میشه عظام، در قالب بعدی میشه انسان. تو این قالب خاکه، تو اون قالب حشره است، تو اون قالب حیوانه، تو اون قالب انسانه. همه اینا دارن مثل کارخونه دارن به هم دیگه تبدیل میشن، همه این کارخونه داره با هم دیگه اینجوری میغلطن میرن جلو، شرکت جوهری، همه دارن میریزن تو هم دیگه، همه میخوان بشن انسان، انسان هم میخواد برسه به قله. میاد عالم کارخونه مجرد سازیه داره حرکت میکنه. همینه اونی که میگن، همینه وحدت وجود، همینه بسیط الحقیقت کل الاشیا، بسیط الحقیقت کل الاشیا ولیس شیء. شما به غیر از این اینو چجوری تفسیر میکنی؟ داخل فی الاشیا، خدا داخل در اشیا، لا بالممازجه، ولی ممزوج نیست. مثل شکر نیست که داخل در چایی بشه، چه چای شیرین. الان شکر داخل اون فل چایی، اما بل ممازجه. خدا داخل اون فل اشیا، لا بل ممازجه.
خارجون عن الاشیا لا بالمزایله. خب اگه این شکر رو از این چای خارج کردی که دیگه خارج دیگه مزایل شده، اون شکر این چاییه میشه زایل. اگه داخل کردی هم که میشه داخل و ممزوج. این کدوم داخلیه که ممزوج نیست و خارجه و مزایل نیست؟ این نخ و آستین. نخ داخل در آستینه ولی با آستین ممزوج نیست، چون آستینی در کار نیست و نخ آستین نیست، لذا نخ خارج از آستینه. اونجا امام صادق میفرماد والله خلو من خلقه، خدا از خلق خالیه، ول خلق خلو منه، چون اولش از این کلمات میگه که معنی امتزاج به نظر میاد، بعد بلاواسطه بعدش میگه شما داخلون فل اشیا لا بالممازجه خارجون عن الاشیا لا بالمزایله. امیرالمومنین چه تفسیری میتونه بکنه به غیر از به مبنای وحدت وجود؟ هیچ چیزی نمیتونه.